أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثی رو از روز گذشته شروع کردیم و امروز انشاءالله همون رو به سرانجام اگر برسونیم، در ذیل بحث از انه لقول رسول کریم، عرض کردم یک شبهه ای رو در اینجا فخر رازی مطرح کرده و رد کرده و جواب داده، اما خب این شبهه امروزه در بستر کلام جدید خب بحث‌های مفصل‌تری رو پیدا کرده و لذا خوبه بهش اشاره کنیم. دیروز شبهه رو به نوعی مطرح کردیم و عرض کردیم اصل شبهه البته در لسان فخر رازی به این صورته که خب این اگر قول رسول کریمه، ما از کجا بدونیم که راست گفته، جبرئیل گفته؟ خب حالا شاید جبرئیل دروغ گفته. اسمت جبرئیل توسط پیامبر ثابت شده، پس از کجا معلوم که جبرئیل اشتباه نکرده؟ به این مناسبت وارد یک سوال دیگه ای شدیم و گفتیم که اصلا اعجاز قرآن، چون در جواب فخر رازی به اعجاز تمسک کرده بود، اعجاز قرآن به چه معناست؟ و بعد از این یه پله بالاتر رفتیم و اون سوال اصلی رو مطرح کردیم به این که اصلا فرض کنیم که یک نفری بتواند یک کار خارق العاده ای انجام بده، آیا ملازمه ای بین یک کار خارق العاده و صدق گفتاری یا صحت خبری او قرار داره؟ یه همچین ملازمه ای وجود داره؟ گفتم یه نفری الان که یک ساعت دو ساعت از شب گذشته، یهو بیاد بگه آقا بیای تو خیابون همه و من خورشیدو میارم بالا، همم خورشیدو وسط آسمون ببینید، قبول، کار بسیار خارق العاده است. اما آیا این ملازمه برقراره؟ پس هر چه میگوید درسته، هر چی میگه صادقه، ایشون کار خارق العاده کرده، اما چه ملازمه ایست بین کسی که کار خارق العاده میکنه و خبری که میده صادقه؟ خبری که میده، حالا اگرم نگیم آمدانه، اشتباه کرده، ملازمه بین اینها از نظر عقلی برقرار نیست. یه نفری کاری کرده که هیچکی نمیتونه بکنه به هر علتی، ما علتشو نمیدونیم، اما از کجا معلوم بقیه کارهاش، بقیه حرفاش درسته؟ چه ملازمه بین اینا برقراره؟ و اگر این شبهه به صورت پررنگ مطرح شه، اون وقت با این مسئله مواجه میشیم که خب اعجاز چگونه دلالت بر صحت و سقم و صدق پیامبری میکنه؟ این از شبهات مهم دوره کلام جدیده که در بحث‌های نبوت مطرحه. گفتیم هم علت این که دوباره بگیم وارد شدیم این بود، نهایتاً فخر رازی رسیده بود به بحث اعجاز در جواب به اون شبهه صدق جبرئیل، و بعد ما گفتیم که اعجاز به این مناسبت وارد این بحث شدیم. میتونستیم هم از کنارش بگذاریم واردش نشیم، اما حالا دیگه وارد بحث شد. در اینجا یک مطلبی رو جلسه قبل ابتداءً گفتیم و گفتیم که این که کسانی از ماوراء ماده خبر می‌دهند صرفاً یک شهود شخصی است، اما اگر این شهودات شخصی متواتر بشه، به گونه ای که انقدر زمانها، مکانها، دایره ادیان، اقوام همشون متفاوت بشه که ما گیم اینا تواتی بر کذب ندارند و اتفاقا همشون هم در میان اقوام خودشون آدمهای خوبی شناخته می شدند که نمیتونیم بگیم همشون دروغگو بودند. و نکته بعدی این که همشون هم تقریبا یک نوع گزارش کردند، یعنی همه کسانی که یک شهودی رو گزارش کردند به یک نحوه با تغییراتی که بیانهای مربوط به قوم خودشون داره، ولی جوهرش این که یک زندگی پس از مرگی هست، جهان دیگری هست، توحیدی هست، خدایی هست، عالم دیگری وجود داره، این کلیتش قابل تکذیب نیست. علت چم اینه که در طول چندین هزار سال از عرفان سرخپوستی که دیروز گفتم بتون تا اون طرف چین، از هندی ها در اوپانیشاد ها، مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، مسلمانان، همشون به یک نوع گزارش شهود کردند و حتی این بعد از ختم نبوت هم وجود داشته. کسانی که چون این شهوداتی داشتند همین گزارش ها رو دادند. پس اصل این که یک ورایی وجود داره و کسانی این ورا رو، ورا ماده رو میبینند و ازش خبر میدهند، که انه نمیشه گفت دروغه. تکذیب او تکذیب تواتره. به همین جهت هم عرض کردم کسانی که امروز آتئیست های جدی این بعدشو نمیتونن دیگه برن، میبرنش مسئله رو روی این که این ریشه های روانشناسی داره، اینا توهمات، خیالات. جوابهایی هم به این داده شده که این فارق بین این که اینا توهمه یا ریشه روانشناسی داره یا حالات سرعگونه داره، چون آتئیست ها میرن رو این که میگن این سرعی هم همین جورن و اینا خیالات و ساختار ذهن بشر چنینه که این توهمات رو در بعضی ها پدید میاره، یکسان بودنش هم به خاطر یکسان بودن ساختار ذهن بشره. این هم جوابایی دادن که فارقه هایی وجود داره. هیچ سرعی نتوانسته سخنان حکیمانه بگه، هیچ متوهمی نمیتونه گزارش یکسان بده و اینها همشون کسانی که این گونه هستند سخنان جوامع الکلم دارن، یعنی انسان هایی هستند که در طول تاریخ از اون طرف و هیچ ارتباطی هم با هم نداشتند، اینها یکسان دارای یک خیالات، اگر شما میگید خیالات، یا واقعیاتی هستند و این خیالات یا همون واقعیات که براشون عارض میشه، این چیزی که حالا در ما بهش میگیم خیال منفصل، که ازش خیال منفصل که میگیم دیگه بار مثبت بهش میدیم، خیالات یعنی بار منفی، توهمات. این خیالات منفصلهی که بر اونها عارض میشه، اینها هیچ کدومشون نمیتونن با این حالات خوش باشند و اینکه این مطلب رو بیارن، لذا این سر نیست، ریشه های روانشناسی نداره. خب این رو ازش بگذاریم که این خودش دایره بحثی داره. ما قبول تا اینجا پذیرفتیم که یک ماورایی هست و شهوداتی هم هست، یک شهوداتی هم هست برای اونها جای خود، ولی اینا با هم تفاوت‌هایی داره، بالاخره یک فرق‌هایی با هم دارند. ما از کدومشون تبعیت کنیم و کدومشون به تعبیر ساده‌تر بخوایم بگیم گزارش ادقی میدن. همه رفتند گفتند آقا بدونید توی این اتاق یه چیزی هست. در طول چندین هزار سال صدها بلکه هزاران انسان توانستند از یک اتاق دربسته‌ای که برای بقیه درش بسته است گزارش بیارن. اینو نمیتونید بگید همشون دروغ میگن، تواتیه بر کذب نیست. امکانش هم وجود نداره. اگه اینو قرار بشه بگن دیگه در هیچ خبر متواتری قابل قبول نیست و این اتفاقا از یقینیات منطقیه. اما سوال، خب شاید اینها گزارش هاشون اشتباهات ریز داشته باشه، ما از کدام یکی از این گزارش ها تبعیت کنیم؟ چون بالاخره درست همشون خبر از یک واقعیتی میدن، اما یه ذره رنگ و بوهای به هم فرق میکنه، یه گوشه هایش فرق میکنه. بعضی هاشون یک گزارش های ورای از یه حقیقت، یه امر و نهی های آوردن، یه راه های بیان کردن، یه شریعت های گذاشتن، یک تصویرهای غیر از تصویرهای بغلی دادن، ضمن اینکه همشون گفتن اون توی خبری هست و واقعیتی هست و یکسان کلیتشو گفتن، ولی بالاخره یک تفاوتهایی با هم دارن. ما از کدوم شهود تبعیت کنیم؟ این میشه شهود پیامبر اسلام رو تبعیت کنیم، هرچی او گفته بگیم باشه، یا شهود عیسی رو، یا شهود موسا رو، یا شهود فرض بودا رو، یا شهود عرفان سرخپوست. اینا به هر حال یک منظرهایشون به خصوص در حیطه اوامر و نواهیشون ما هم فرق میکنه. به عبارت این بیان فلسفه کلامشه، یعنی فلسفه دینه، وارد بحث کلام بشیم میشه از کدام یکی از پیامبران تبعیت کنیم. دو تا یه مطلب رو با دو ادبیات دو علم مختلفه در بحث فلسفه دین میگن شهوداتیست، شهودات با هم فرقهایی داره، فرقهای ماهوی نیست ولی بالاخره فرقهای ظاهریه، خدایی هست، قیامتی هست، ولی کدام یک راه ها حالا یا بگیم صحیحه و اون یکی غلطه، یا بگیم کدام اتمه. اونا هم خوبه، این تمامتر از اون هاست، کاملتر از اون هاست. یه پرانتزی باز کنم، در بحث نبوات و منامات یه بحثیست که میگن خب ممکنه بعد از دوره پیامبران هم شهوداتی پیش بیاد، در حالی خیلی افراد ممکنه برن، عرفان درش بسته نیست، آدم ها ممکنه با ریاضت ها بیان. اونجا میگن که شهودات خودتون رو از کجا میفهمید شهودات شیطانی نیست؟ اونجا میگن باید عرضه کنید به شهودات پیامبران، ببینید دقیقا مطابق اونهاست یا نه. یعنی یه متر و معیاریست، اون خبر خبر اتم ادقه، شما هم یه چیزایی در میابید، اگر مطابق اوست اون شهود رحمانیست و الا اگر مطابق اونیست و اختلاف داره شهود شیطانیست یا درگرفته از روح آمیخته به مادیات شماست، که حالا بحثاشو مفصل تو بحث نبوات و منامات این بحث تحریر تحریر توحید و در بحث مقدمه قیصری و در بحث منظومه و اینا اونجا گفتیم دیگه، اونجا رجوع کنید. برگردیم به بحث سوال، رسیدیم به سوال سخت. سوال سخت این بود که خیلی خوب، قبول شهودات هست، قبول اینها هم که آمدند شهوداتی داره، شما میگید ما از کسی تبعیت کنیم که شهودش همراه با معجزه است؟ از کجا معجزه دلالت بر صدق حدیث داشته باشه؟ سوال اینجا خودشو نشون میده. پس اصل ارتباط با ماورا قبول، خدا هست، توحید هست، همه درست. قدر جامع بین شهودات هم قبول، خبری بوده متواتر دادند، خبرم اتفاقا انحسنه، قبول، خبراشون همشون به رؤیته، هیچ کدومش هم به منام نیست، خیلی هاشون به بیداریه، قبول. به اندازه ای هم هست که نمیتونیم تکذیب کنیم، قبول. اما به من میگی از این یک شهود خاصی که مال پسر عبدالله صلوات الله و سلام و علیه، از این تبعیت کنم؟ این چرا؟ میگی چون مستظهر به چیه؟ به معجزه است؟ معجزه که دلالت بر صدق حدیث نداره، که معجزه دلالت بر صدق نداره. معجزه میگه این آدم تونسته خرق عادت کنه، از کجا معلوم کسی که خرق عادت میکنه هرچه میگه درسته؟ نمیگیم هم دروغ میگه، شاید کامل ندیده، شاید درش رگه‌هایی از اون رگه‌هایی از سنن و آداب شخصی خودش بوده. اینجا برای اینکه وارد بشیم، خب متعارف متکلمین ما اینجا یه قاعده لطف و ضمیمه میکنه، میگن پیغمبری که وارد شد و معجزه آورد اگر دروغ بگه خدا وظیفه داره جلوی او رو بگیره، خدا باید جلوش رو بگیره و اگر جلوش رو نگیره این در حقیقت با لطف الهی نمیسازه. پس معجزه به تنهایی دلالت بر صدق نبی نمی کنه، باید ضمیمه بشه به قاعده لطف. این اون جواب اصلیه که تقریبا خب متکلمین میدن. اما مشکل اصلی اینجاست که اولین اشکال پدید میاد و اون اینکه قاعده لطف همه گیر نیست. چرا بر خدا واجب این کارو بکنه؟ خب خدا به شما عقل داده، عقل داده که بفهمی چه ملازمه بین معجزه و صدق حدیث نیست. قاعده لطف درسته، ولی حالا همیشه هم که لطف نباید بشی که. این عین همون جوابی است که علمای اصولی ما در بحث اجماع لطفی میدن. اجماع لطفی میگن اگر همه فقها یه چیز بگن و اتفاقا قرار باشه غلط باشه، خدا لطفش اقتضا میکنه که جلوشو بگیره. خب جوابش هم اینه که نه، همچین اقتضایی نداره، شاید یه مصلحت اهم نیست. ما چه میدونیم مصلحت اهم چیه که لطف نکنه اینجا. در جواب به این که در حقیقت داره میگه خداوند استدلال عقلی رو به شما داده، خب با عقل خودت بفهم. بله؟ حالا نه، قاعده لطف یعنی جلوی او رو بگیره، لوش بده، لوش بده که این دروغوه. اما خب میگه با عقل جلوش رو بگیر، عقل بهت گفتم با عقل گوش نکن. اینجا یه نکته، اولا دو تا جواب میشه داد. جواب اول این که ببینید مخاطب پیامبران عموم جوامع و مردمن، نه اندیشمندانی که الان بعد 1400 سال تازه به ذهنشون رسیده که ملازمه عقلی بین معجزه و صدق حدیث نیست. یعنی وقتی چیزی به عقل متعارف مردم نمیرسه، به عبارتی اگرچه ملازمه عقلی درش وجود نداره ولی ملازمه عادی وجود داره، اینجا نمیتونه شارع اتکا به قاعده لطف کنه، نمیتونه اتکا به استدلال عقلی کنه. یعنی درسته برای اوحدی من الناس این ملازمه با دقت نیست، ولی این ملازمه ملازمه عادی هست، عادتا مردم بین اینها ملازمه میبینند. ولذا اگرچه ملازمه عقلی نیست و شارع میتوانست برای فیلسوفان و نخبگان به این عقل یعنی رسول باطن اتکا بکنه، ولی این یه ملازمه ایست که عادتا بین مردم و توده‌های عوام مردم، بل 99 درصد مردم، اگه نگیم تازه 99 ممیز 99 دهمه 99 صدام مردم، این ملازمه هست. و چیزی که این ملازمه درش برقراره نمیشه به یک عقل به استدلالی در مقابلش تمسک کرد. پس انقلت اینه، شارع براش واجب نیست لطف کنه چون عقل شما وجود داره. جواب، عقل در این جور جاها به طور متعارف کارآمد نیست. جواب دوم، ممکنه از زاویه دیگه‌ای بریم. و اون این که بگیم خب قبول ملازمه عقلی برقرار نیست، ولی یه زاویه دیگه بگیم راهی غیر از معجزه برای اثبات حقانیت نبی هست. یعنی اگر یک کسی میخواد یک صدقی رو به نسبه به شهودات خودش بگه چه راه دیگه ای داره؟ اگر قرار یکی بیاد بین مردم و مردم بگه آقا من از طرف خدا اومدم و یه خبری بر شما آوردم و این خبر قرار بشه پذیرفته بشه، چه راهی غیر از معجزه وجود داره؟ اینجا یه نکترم توجه بکنید، شاید باید ابتدای بحث میگفتیم، معجزه از ناحیه انسانهای خوب که جامعه به خوبی اونها باور داره قرینه نبوته، و الا اگر انسانها احیانا آدمهای کلاشی باشن مردم اونها رو بد بدونن حمله بر سحر میشه. یعنی طرف اولا سلامت خودش رو به جامعه نشون داده، 40 سال بین مردم امین بوده، یه خطا از اون ندیدن، خیرخواه بوده، ما اسألکم علیه من اجر بوده، هیچ شبهه‌ای درش نبوده. چه راهی غیر از معجزه داره که اینجا بخواد بیاد بگه من از طرف خدام؟ با این بیان میشه گفت بین معجزه و صدق حدیث درست ملازمه عقلی نیست، ولی کن یک ملازمه جعلی الهی وجود داره. یعنی خدای سبحان راهی جز معجزه برای اثبات نبیش نداره و کن آمده گفته آقا من اگر کسی معجزه آورد تضمین میکنم که او صادقه، پس ملازمه عقلی وجود نداره. یک، ملازمه عادی وجود داره، عرفی. دو، ملازمه جعلی وجود داره. خب کی حاکمه به این جعله؟ خود خدا. کی کاشف از این جعل؟ عقل. عقل شما به شما میگه خب اگر این میخواست راهی میخواست بگه بعد چجور میگفت؟ خودش خدا که نمیتونست بیاد رو زمین. پس راهی غیر از این براش وجود نداره که به این نحوه بیاد و برای شما این خرق عادت رو بکنه که شما ازش احراز صدق حدیث کنید. خب این قلت اول رو ببینیم. این قلت اول این بود قاعده لطف. بله، قاعده لطف جایی کار آمده که راه دیگه ای نباشه. خب عقل شما میگه هیچ ملازمه ای وجود نداره، عقلتو بپذیر. جواب: یک، ملازمه عرفی عادی وجود داره و مردم عادی مخاطب خدا هستند. دو، ملازمه مجعوله شرعی وجود داره. تعبیر شرعی نگیم، بگیم الهی، چون شرع که انمال شریعت. یک، ملازمه مجعوله وجود داره. کی جعلش کرده؟ خدا. کی کشفش میکنه؟ خدا. عقل شما. اینجا ممکنه دوباره کسی این قلت کنه. این قلت بکنیم به این که خوب توجه کنید، به این که بگیم عدم بیان دلیل بر چی میشه؟ بر این که خدای سبحان به شما لطف نکرده. یعنی اگر یک کلاشی اومد معجزه آورد و بعد گفت من از طرف خدا هستم و خدا اینو رسوا نکرد، بیان نکرد که این دروغ میگه. اینو بهش میگن عدم بیان. عدم بیان خدا به این که این مردک دروغگوست، این میگید با لطف باید از بین بره، لطف الهی باید بیاد که خدا رو به بیان وابداره و لطف بر خدا واجب نیست. خب نکته‌ای که وجود داره، ممکنه بگیم چه درسته، لطف بر خدا واجب نیست، اما اذلال در رابطه با خدا قبیحه. و اگر تنها راه، این ذیل اون مجعول هان دارم میگم، چرا مجعوله اینه، وقتی تنها راه بیان یک حقیقتی معجزه است و نه یه نفر، نه دو نفر، نه یه بازه زمانی، نه عیسی، موسی، ابراهیم، پیامبر، اینم آدم خوبیه، ما ازش بدی ندیدیم، عرفن هم یه همچین ملازمهی برقراره، همم میگن آقا این یه کار خارق العاده کرده، پس این برقراره. اگر خدای سبحان سخن نگه، اینجور نیست که فقط لطف نکرده، بلکه باعث گمراهی مردم شده و اذلال، اجازه بدید بحث رو بندم، اذلال قبیح. ممکنه بگید لطف واجب نیست، ولی لطف فقط نیست، این اذلاله. اینجا ممکنه اشکال کسی بکنه، بگه عدم البیان علت عدم هدایت، نه علت اذلال. عدم البیان علت برای عدم هدایت، بله خدا نخواسته اینجا هدایت کنه، نه اینکه اذلال کرده. اذلال یه امر وجودیه، بیان نکردن علت برای امر وجودی نیست، بیان نکردن علت برای عدم هدایت. خدا هدایت نکرد، خب هدایت نکردن که قبیح نیست، اذلال قبیحه. جوابی که میدیم، یک جواب اولیه این که بگیم بله، رابطه بین اذلال و عدم هدایت اون امر وجودیه، این امر عدمیه، درست. ولی هدایت نکردن در جایی که هدایت منحصر به توه، این عرفاً اذلاله. اگر کسی منحصراً هدایت در اختیار اوست، دو زی شعوره و سه مختاره، سه تا قید، انحصار شعور داره یعنی علم، مختار هم هست و این کارو نمی کنه، ما علاوه بر این که میگیم این هدایت نکرد، میگیم این اذلال کرد. بله اگه زی شعور نیست هدایت هم نمی کنه، نمیگیم اذلال. اگر اختیاری نداره از خودش، شما تنها کسی هستی که واقعیتو میدونی، در دهنتو بستن، نمیگی، هدایت نمی کنی، اذلال نکردی. یا دیوار تنها کسی است که میتونه بیریز گنجو نشون بده، ولی زی شعور نیست، نمیتونیم بگیم دیوار ما رو اذلال کرد. اما اگر خداییست که زی شعوره، قدرت هم داره، اختیار هم داره، این قدرت و اختیار با هم اینجا یکیه، و این هدایت نمی کنه، این عرفن همون اذلاله. از الازال جواب دوم که اصلا بگیم وظیفه خدا همون هدایته، بر خدا هدایت واجبه، نه اذلال قبیحه، و این یه گامی است که مسئله روشن میکنه. این تیکه آخر به نظر من مبرهن قضیه است. یعنی اون چیزی که بر خدا واجبه از باب حسن و قبح عقلی هدایته. کجا؟ جایی که منحصر دست اوست. او هم میتواند و فهمم دارد، رحمتم دارد. اگر اینو گفتید اون وقت میگید وظیفه خدا که هدایت بود، این هدایتگر باید به وظیفه هدایت خودش عمل کنه. خب حالا برگردیم به بحث. یک پیامبری آمد از ناحیه خدا و اون این که شهودی رو گزارش کرد، گزارش شهودی. این گزارش شهود مطابق گزارش همه شهودهای دیگه است، ولی اتمه. توش شریعتی وجود داره، توش احکامی وجود داره. ما چرا بایدش تبعیت کنیم؟ به این خاطر که معجزه آورده، تحدی هم کرده، گفته من از طرف خدام، اینم دلیلم. وظیفه شارع یک، هدایته. دو، هدایت منحصر با نبوته، راه دیگه ای نداره. سه، نبوت منحصر به معجزه است. پس شارع باید بین معجزه و صدق حدیث چی قرار بده؟ ملازمه قرار بده. اگر این کارو نکنه به وظیفه هدایتش لطمه زده. بله، عقلا بین این دو فی حد نفس ملازمه نیست، ولی یک عرفن ملازمه است و خود خطاب پیامبران هم مردم عادی هم. دو، از مسیر هدایت باید بریم. دوباره بگم، میگید یک وظیفه شارع هدایت، اینجا بایده. دو، هدایت منحصر به نبوت. سه، نبوت منحصر در معجزه است، راه دیگه ای نداره. چجوری بیاد بگه؟ از این سه تا نتیجه میگیریم پس او باید بین هدایت، ببخشید، بین معجزه و صدق حدیث جعل ملازمه کنه، به این معنا که بگه من تصدی میکنم اگر کسی دروغ گفت، من آبروشو ببرم، من جلوی اعجازشو بگیرم، من حیثیتشو عبین ببرم. و این مسیریست که اون پاس جواب رو، اون شبهه رو رد میکنه. یعنی یک، تمسک به این ملازمه عرفی، و دو، تمسک به این ملازمه عقلی. اما عقلی به چه معنا؟ که عقل میگه شارع باید بین نبوت، یعنی بین ادعای صدق و معجزه، ملازمه قرار بده، و الا مضر به هدایتگریشه و وظیفه هدایتشو عمل نمیکنه. حالا شما اینجا میتونید بگید عدم البیان علت عدم هدایته، میتونید بگید عدم البیان علت برای اضلاله، میتونیدم بگید نه، عدم البیان که علت نیست، عدم هیچ وقت علت نیست. بگید نه، بیان علت منحصره هدایته، که این بیان آخر، تیکه آخر عدمه. بگیم بیان علت منحصره هدایته، و چون هدایتگری بر خدا واجبه پس بیان واجبه. بیان یعنی چی؟ گفتم یعنی بیان این که این پیامبر دروغ میگه. این پیامبر پیامبر نیست، این مدعی نبی در حقیقت متنبیه، نبی نیست. بیان به این معناست. عدم البیان تنها راه برای، یعنی عدم این که آبروشو ببره، تنها راه برای اذلاله. به بیانی بیان تنها راه هدایته. پس ما نبریمش به این که عدم البیان علته که بگن آقا عدم که علت نمیشه، عدم البیان علت ازلاله بگن عدم علت وجود نمیشه. نه خیر، خود بیان علت برای هدایته و این که این ملازمه رو شارع باید جعل بکنه. و تلخصا شبهه این بود که ملازمه ای نیست. ما عرض کردیم یک، عرفن ملازمه هست و بیانات شرعی باید متوقف بر عرف باشه. دو، این ملازمه شرعی مجعول است به بیان عقلی. این از این، تا انشالله بعد فردا وارد خدای شریف بشیم.